أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. متن کتاب تحریر الوسیله در ابتدای بحث قبل از شروع مسائل رو بخوانیم و نکاتی که درش وجود داره اشاره بکنیم. در این مقدمه چند سطری امام رحمت الله علیه به دو سه مطلب اشاره میکنن. یکی معنای خمس، که اصلا خمس اصطلاحا به چه معناست. دوم فلسفه تشریع خمس، اینکه چرا خداوند تبارک و تعالی خمس را برای پیامبر مکرم اسلام و ذریه او قرار داد. و سوم عقوبت و مجازات کسانی که منع از خمس میکنن، یعنی خمس نمیدن. این سه مطلب در این چند سطر بیان شده. در رابطه با معنای خمس میفرماید و هو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته کسر الله نسلهم المبارک. این مطلب اولی است که در مورد خمس بیان میکنن. خب مطلب دوم اینه، عوضاً عن الزکات التي هي من اوساخ عید الناس اکراماً لهم. چرا خداوند تبارک و تعالی این حق را، این حق مالی را برای پیامبر و ذریه پیامبر قرار داده؟ به جای زکات که از اوساخ عید الناس است، یعنی چرک دست مردمه، این به جای زکات برای پیامبر و ذریه پیامبر خمس قرار داده شده. اکرامن لهم، این یک عامل دومه، هم عوضن عن الزکات و هم اکرامن. حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. عوضن و اکرامن لهم، عوضن عن الزکات و اکرامن لهم. مطلب سوم هم این عبارت است: و من منع منه درهما کان من الظالمین لهم و القاسبین لحقهم. کسی که از خمس منع بکنه، خمس ندهد ولو به اندازه یک درهم، این در حق پیامبر و ذریه پیامبر ظلم کرده و در واقع قصد حق پیامبر و ذریه پیامبر نموده. بعد دو سه روایت در این رابطه نقل می کنن. فان مولانا الصادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريضه والكرامه لنا حلال. این روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 77 و در وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 483 کتاب الخمس ابواب ما یجب و فیه الخمس باب اول حدیث 2 وارد شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی از آنجا که صدقه رو بر ما حرام کرد برای ما خمس قرار داد. پس صدقه بر ما حرامه ولی خمس برای ما یک فریضه است و کرامت نسبت به ما و دادن خمس به ما حلاله. یعنی دادن خمس یک نوع کرامت و تکریم و اکرام نسبت به پیامبر و ذریه پیامبره. ما حالا در مقام تبیین و بیان نکات روایت نیستیم، فعلا این متن تحریر رو داریم میخونیم. و عنه علیه السلام روایت دیگری رو امام رحمت الله علیه از امام صادق نقل میکنن، لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له اهل الخمس. اگر کسی، امام صادق می فرماید اگر کسی چیزی از خمس را بخرد و بعد بخواد عذر بیاره که من این مال را خریدم، این شیء را با پول خودم خریدم تا بعد اجازه بگیرم از اهل خمس برای این اشتراء و خریدم، عذر او قابل قبول نیست. یعنی حق خریدن، حتی حق خریدن مالی که خمسه و متعلق خمسه نداره، یعنی این اون چیزی که مال خمسه رو نمیتونه بخره. مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 278 کتاب الخمس ابواب ما یجب و فیه الخمس باب 1 حدیث 4. و عن ابی جعفر علیه السلام لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، یصل الینا حقنا. کافی، اصول کافی جلد 1 صفحه 545 حدیث 14 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 484 کتاب الخمس ابواب ما یجب فیه الخمس باب اول حدیث چهارم. این روایت هم از امام باقر علیه السلام که مضمون اون عدم جواز خرید چیزی است که خمسه، تا زمانی که حق صاحبان خمس را ادا کنه. تقریبا نظیر همین عبارت در متن عروه ذکر شده، یعنی این عبارات امام تقریبا همون عباراتی است که مرحوم سید در ابتدای کتاب خمس آوردن. روایات همون روایاته، حتی متن با اندک تغییری همون متنی است که مرحوم سید در عروه آوردن، فقط مرحوم سید یه جمله ای رو اضافه داره که این رو در متن تحریر ما نمیبینیم. اونجایی که امام فرمود و من منع منه درهمن کان من الظالمین لهم و القاسبین لحقهم، این عبارت عیناً در کتاب عروه هم آمده، لکن یه جمله ای رو مرحوم سید اضافه دارن، بل من کان مستحلا لذالک کان من الکافرین. امام میفرماید کسی که خمس نده، این ظالم نسبت به اهل بیت و قاسب حق اهل بیت. دیگه سخن از انکار و اینکه اگر کسی انکار بکنه خمس رو این موجب کفره اینجا ندارن. مرحوم سید نه این که درش اشکال داشته باشن و این عبارت رو نقل نکرده، یعنی این مطلب رو ذکر نکرده اینجا، اما مرحوم سید میفرماید کسی که مستحل خمس باشه، به این معنا که خمس که مال پیغمبر و ذریه پیغمبره برای خودش بداند، یعنی انکار بکنه خمس رو، این از کافرین. من مربوط به مقام عمل، مستحل مربوط به اعتقاد و فکر. اگر کسی عملا خمس نده، این ظلم و قصب حق اهل بیت کرده، و اگر کسی اعتقاد به خمس نداشته باشه، منکر خمس باشه، این کافره. پس منع منه مربوط به مقام عمله و این کان مستحلا مربوط به اعتقاد، چون خمس از ضروریات، حالا توضیح خواهیم داد. این محصل این جمله است که به عنوان مقدمه در کتاب تحریر ذکر شده که تقریبا مأخوذ از همون عبارت مرحوم سید در عروه است. اما راجع به این سه مطلب، خب در مورد معنای خمس بحثی نیست. خمس از نظر لغت معناش معلومه، یک پنجم. از نظر اصطلاح تقریبا با تفاوت‌هایی که در عبارات وجود داره همه همین رو بیان کردن، مثلا مرحوم صاحب جواهر تعبیرشون اینه هو حق مالی جعله الله مالک الملک علا عباده فی مال مخصوص لهو ول بنی هاشم الذین هم رؤساؤهم و اهل الفضل والاحسان علیهم. جواهر جلد 16 صفحه 5. یه حق مالی است. خمس در اصطلاح عبارت است از یک حق مالی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان مالک این عالم اوست که مالک حقیقی است، اوست که همه این دنیا مال اوست. به عنوان مالک علل اطلاق این عالم یک حق مالی را به نفع پیامبر و خاندان پیامبر در اموال بندگان خودش قرار داده. حالا اینجا یه نکته‌ای وجود داره که بعد عرض خواهیم کرد که این که خداوند مالکه و این حق رو قرار داده، این به چه عنوانه؟ این ملکیت حقیقیه یا از باب حق تصرفه؟ که این رو بعداً خواهیم گفت. اما فعلاً در مقام تعریف خمس اون چه که ارکان این تعریف محسوب میشه این است که این یک حقه. خب وقتی میگیم حق، این باید بعد بحث کنیم آیا این به معنای این است که صاحبان خمس فقط حق دارن نسبت به این مال یا مالک این مال میشن همطور که مالک اموال خودشونن؟ آیا ملکیت حقیقی نسبت به مقدار خمس پیدا میکنن یا فقط این یه حقیست؟ دوم این که خداوند این رو قرار داده و سوم موارد و مصارفشه. بنی هاشم یعنی پیامبر و ذریه پیامبر. در تعریف خمس خیلی جای بحث به یک معنا نداره. ما این نکاتی رو که عرض کردیم باید بعداً مورد بررسی قرار بدیم از باب این که بخشیش به موارد و مصارف مربوط میشه، بخشی به منابع مربوط میشه، بعد نحوه تسلط و سلطه صاحبان خمس نسبت به این مال رو بررسی کنیم. بنابراین الان چون موارد ادله نمیخوایم بشیم و روایات رو فعلا الان در مقام بررسیش نیستیم، این نکات رو واگذار میکنیم به بعدن. اما اجمالا معنای خمس اینه یه حق مالی که خداوند قرار داده برای پیامبر و ذریه پیامبر و حالا بعضی از اصناف دیگر که در آیه 41 سوره انفال آمده. اما چرا این حق قرار داده شده؟ چرا خداوند تبارک و تعالی چنین حقی را برای پیامبر قرار داده است؟ چرا چنین حقی را برای ذریه پیامبر قرار داده؟ اگر بخوایم اون چه که از مجموع روایات به دست میاد را دستبندی کنیم، شاید بتوانیم به سه عامل اشاره کنیم که از این سه عامل امام رحمت الله علیه به دو عاملش اشاره کرده. یکی عوضاً عن زکات، یعنی خداوند تبارک و تعالی برای سایر مردم مستحقین زکات رو قرار داده، صدقه بر پیامبر و اهل بیت پیامبر و ذریه پیامبر حرامه. به جای صدقه، به جای زکات، به خاطر محروم کردن اونها از این زکات خمس قرار داده. بالاخره مستحقین برای گذران زندگیشون نیازمند به صدقن، باید زندگیشون رو بگذرونن. صدقه کمک میکنه به اونها برای اینکه اموراتشون رو بگذرونه. بالاخره پیامبر و ذریه پیامبر و اهل بیت پیامبر اینها برای گذران زندگیشون باید منبع مالی داشته باشن. اون منبع مالی که برای رفع حوائج و نیازهای اونها قرار داده شده خمسه. خمس عوض از زکاته. زکات منع شده برای این جماعت، به جاش خمس قرار داده شده. دوم اکرامن لهم. خب میتونیم این اکرامن لهم رو هم به یک معنا ادامه همون عوضاً عن زکات بدونیم، یعنی بگیم چرا خداوند تبارک و تعالی به جای زکات خمس را برای پیامبر و ذریه پیامبر قرار داده؟ اکرامن لهم میتونه اکرامن لهم وجهی باشه برای قرار دادن خمس به جای زکات، نه اینکه یه عامل مستقلی باشه. یعنی از باب تجلیل و اکرام برای اینکه اینها صدقه بگیر نباشن، خداوند اصلا یه حقی رو برای اینها در اموال مردم قرار داده. یه احتمال. اما احتمال دوم این که خود اکرامن یک عامل مستقلی باشه، تجلیل و اکرام و احترام اینها اقتضا می کرده است که خداوند تبارک و تعالی برای اینها یه اموالی رو قرار بده. صدقه یه مالی بود که مطابق شأن اینها نبود بهشون داده بشه، صدقه منع شد، خمس به جای زکات. به غیر از اون اصلا این یک تکریمه، یعنی لولا مسئله منع از زکات شأنیت این خاندان اقتضا می کرد که مورد اکرام و توجه قرار بگیرن. و اساسا خداوند تبارک و تعالی در این مال خودش را شریک قرار داده. به آیه 41 سوره انفال توجه بفرمایید: وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. چی من گفتم؟ وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ سبق دستان خمسه و للرسول و لذل قربا الى آخر الآیه 41 سوره انفال. ببینید میگه فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ، یعنی اومده خداوند تبارک و تعالی میگه این خمس مال خدا و رسول و بقیه، خودشو شریک کرده در این مال با رسول. خدا که نیاز به مال نداره، این مال خداست، مال خداست و مال رسول. خود این تشریک ذات خودش با پیغمبر و ذریه‌اش و سایرین، این در واقع یه نوع اکرام نسبت به اوناست. میگه اونا در ردیف من در این مال شریکن، این یک اکرامه، بزرگ داشته اینهاست. اینها که نیاز به مال ندارن، به یه معنا اگر خداوند تبارک و تعالی مالک همه این عالمه، پیامبر و ذریه پیامبر هم مالک همه این عالمن. اینها نیازی به این ندارن که چیزی به اونها داده بشه، همه این دنیا مال اونهاست. وقتی همه دنیا مال اونها باشه دیگه یک پنجم خصوصیتی نداره. حالا این که خصوص یک پنجم ذکر شده، این برای اینه که به هر حال مردم هم نسبت به سایر امور و اموال خودشون مالک باشن. حالا یک پنجم ذکر شده، ولی اساس این دنیا مال وجوداتی است که خداوند تبارک و تعالی اونا رو کامل خلق کرده، غایت کمالات در اونها جمع شده و اصلا همه دنیا به یه معنا مال ایناست. و اگر کسی غیر از این فکر بکنه، به تعبیر بعضی روایات کافره. ببینید در روایتی وارد شده: من زعم ان الامام علیه السلام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر. من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر. انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام علیه السلام قال الله عز اسمه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. اصول کافی جلد 1 صفحه 537 باب صلت الامام علیه السلام حدیث اول. می‌فرماید کسی که گمان کند امام نیازمنده به اون چه که در دست مردمه، کسی اعتقاد داشته باشه به این، او کافره. مردم نیاز دارند که امام این رو از اونها بپذیره، چون پذیرش این مال از سوی امام موجب تطهیر و تزکیه اموال اونهاست. پس ائمه نیاز ندارن، ائمه هیچ احتیاجی ندارن به یک معنا. احتیاج به اون چی که در دست مردمه ندارن، اما خداوند اکرام کرده اهل بیت را، پیامبر و ذریه پیامبر را، به این که اونها را سبب تزکیه مال مردم و تطهیر مال مردم قرار داد. دیگه می فرماید انما الناس یحتاجون ایقبل منهم الامام. اگه صدقه باشه که امام که از اونا قبول نمی کنه که، مال صدقه نیست. چی؟ چرا؟ نه این این روایته، تعبیر رو ببینید، روایت نه نه ببینید روایت این بود، ببینید اون روایت که خوندم تو متن تحریرم آمده، روایت این بود که لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس. این عین روایت امام صادق بود، صدقه را برای ما حرام کرد، به جاش چی؟ خمس قرار داد. اشکالی نداره، یعنی نه ببینی ما الان در مقام این نیستیم که حالا زکات و صدقه اونجا، ببینید ما فل جمله داریم بحث میکنیم، فل جمله بر طبق بعضی از روایات، این صریح روایته، این چیزی نیست که ما خودمون بشینیم با عقل خودمون یا از روی استحسان اینو در بیاریم. اگر میگیم خمس عوضاً عن زکات قرار داده شده، این مفاد روایاته، روایات هم صحیحه، اینجور نیست که ما بتونیم بشینیم خودمون یه وجوهی را با استحسانات ذهنی خودمون بسازیم. این صریح بعضی از روایاته که خمس به جای زکات قرار داده شد. پس ببینید بحث رو دقت کنید، عامل اول برای تشریع خمس اینه که خمس به جای زکات، عامل دوم این است که اصلا جعل خمس به عنوان یه حق مالی یک نوع تکریم و تجلیل نسبت به این جماعت. عرض کردم ممکنه، من نمیخوام این رو رد کنم، که اصلا نفس قرار دادن خمس به جای زکات رو شما میتونید بگید اینم خودش یک تجلیله، یک اکرامه، اینم میشه گفت، اینم به عنوان یه احتمال من ذکر کردم، ولی اولا اینه که این اکرام و تجلیل را یک دلیل و عامل مستقلی از جعل خمس عوضاً عن زکات قرار بدیم. نفس این که پیامبر، خاندان پیامبر، عرض به حضور شما این حق مالی براشون قرار داده شده، این یک اکرام به اونهاست، یعنی در واقع اونها وسیله ای قرار داده شدن برای این که اون چه که مال خداست در اختیار اونها قرار بگیره و اونها سبب و وسیله تطهیر و تزکیه اموال مردم بشن. خداوند حق خودش را و مال خودش را در اختیار ولیش قرار داده. نه ببینید خزمین صدقه به معنای اون صدقه اصطلاحی نیست، میگه از اونها بگیر، این ما میتونیم به عنوان تنقیه منات بگیریم، میگه اموال اونها رو بگیر، چیکار کن، نقش امام برای گرفتن این اموال چیه؟ تزکیه و تطهیره. خب
این صدقه رو امام میتونه بگیره به دیگران بده، خودش مصرف نمیتونه بکنه، ولی نفس این که این اموال از مردم گرفته میشه، حالا چه صدقه باشه چه زکات باشه چه خمس باشه، این معلوم میشه برای چیه؟ تزکیه و تطهیر اموال مردم. خمس هم به این عنوان برای این که اموال مردم تزکیه و تطهیر بشه به وسیله امام، به وسیله ولی خدا قرار داده شده. پس این یک نوع اکرام اونهاست. ببینید نه ببینید ما حالا ما ببینید نمیخوایم لزوماً یک عامل رو اینجا ذکر بکنیم، میگیم از روایات این عوامل و علل رو میتونیم استفاده بکنیم. دقت فرمودید؟ تو بعضی روایات به عامل اول اشاره شده، تو بعضی روایات به نوعی، از بعضی روایات به نوعی عامل دوم استفاده میشه. دقت فرمودید؟ الان مثلا ببینید در یه روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده، امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله لم يسأل خلقه مما في ايديهم قرضا من حاجة به الى ذلك. خداوند اگر از مردم طلب می‌کنه از اون چیزهایی که در دست اونهاست، این درخواست و سؤال خداوند از مردم نسبت به اون چه که در دست اونهاست نه از این باب است که به اون نیاز داره. لم یسأل من حاجت بهی الی ذلک، معلومه همه چیز مال خود خداست. ولی و ما کان لله من حق فانما هو ولیه، اون چه که از خداوند از حق در اموال مردم وجود داره مال کیه؟ ولیه اوست. اصول کافی جلد یک صفحه 537 باب و صلت الامام علیه السلام حدیث سوم. اینم عرض به حضور شما یک عامل. یک عامل دیگری که اینجا شاید بتوانیم ذکر بکنیم که حالا در کلمات امام رحمت الله علیه نیامده و کمتر هم این به عنوان یک عامل ذکر شده، این است که پیامبر و ذریه پیامبر یک شأنی دارند به عنوان شأن امامت و حکومت. امامت یه اقتضاعاتی داره، اینا امام و ناس هستند. حالا هم در بعد تکوین و هم در بعد تشریع مسئله امامت بالاخره قابل تطبیق. اینجا اگر ما گفتیم پیامبر شأن حاکم جامعه رو داره، امامت و حکومت نیاز به ابزار و لوازمی داره که یکی از اون ابزار و مهمترین ابزارش اموالیست برای اداره مردم، اداره جامعه، اداره مجتمع. در یه جامعه مردم نیازهایی دارن،
اینا باید رفع نیازها و حوائج مردم رو بکنن. یه سری کارهایی برای عموم مردم انجام میشه، خدماتی به عامه مردم اهم از فقیر و غنی باید داده بشه. خب این یه حق مالیست برای پیامبر و ذریه پیامبر برای پاسخ دادن به نیازهای مجتمع اسلامی، جامعه اسلامی. یعنی علاوه بر نیازهای شخصی، این نیازی که میگیم یعنی برای گذران زندگی، بالاخره ذریه پیامبر، اهل بیت، اینا ما میگیم درسته نیاز ندارن، فی الواقع نیاز ندارن چون همه دنیا مال اونهاست، اما بالاخره برای اموری که در این دنیا باش مواجهن، حتی زندگی شخصیشون باید یه چیزی داشته باشن. اگر این مال به اونها داده میشه، نه برای نیاز اونهاست، برای اینکه مال خودشون رو باید بهشون داده بشه. علاوه بر اون باید حوائج مردم رو هم برطرف بکنن. پس عامل سوم برای تشریع خمس میتونه این باشه. بله، با یه معنا سوم. حالا الان باز من جنبندی الان میکنم. پس ببینید، مجموعاً معنای خمس رو ما ذکر کردیم، یه حق مالیست که خداوند، ما فل جمله داریم میگیم. حالا الان نگید که خب پس دنباله آیه داره لذل قربا و الیتامه و المساکین، ما فل جمله داریم میگیم یه حق مالیست که خداوند تبارک و تعالی برای پیامبر و ذریه پیامبر در اموال مردم قرار داد. این معنای خمس، این اصطلاح خمس رو بخوایم تعریف کنیم اینو میگیم. دوم، مطلب دوم، چرا این قرار داده شده عوضاً عن الزکات اکرامن لهم، عرض به حضور شما. و عامل سوم این که اقتضاء اداره جامعه اسلامی اینه، و اینها چون امام جامعه هستند باید چنین اموالی درشون در اختیارشون باشه. اینا میتونیم اضافه کنیم و اقتضاءً لادارت المجتمع الدینی یا الاسلام. پس عوضاً عن الزکات اکراماً لهم و اقتضاءً لادارت مجتمع الاسلامی، یعنی اقتضای اداره جامعه که اینها امام او هستند این است که این اعمال به هر حال در اختیار اونها باش. بله، نه اونو ما از باب این که بگیم اینا نیاز، اون هم تو اکرامنه. نه نه نه، اکرامن یعنی اجلال و بزرگ داشته پیامبر و ذریه پیامبر. اونا رو ما تو همون اکرامن قرار دادیم. یعنی اون وجه چرا، یعنی به چه مناسبت میگیم اکرام کرده، چجوری اکرام کرده، برای اینکه یه مالی براشون گذاشته، میگیم اینکه اینا رو توی جایگاهی قرار داده که وجه تزکیه و تطهیر اموال ما، سبب تزکیه و تطهیر اموال به این جایگاه که اینا شدن عامل تزکیه و تطهیر اموال مردم. نه نه، ببینید اینا میگه فلسفه تشریع، حکمت تشریع، علت نیست اینا. اینا ببینید اون چیزاییست که از روایات به دست میاد. حالا من فکر کردم شما میخواید بگید چهارتا به این چیزی که در لابلای کلمات منم بود میخواید اشاره کنید، اونم میتونیم حالا میگم بعضی از اینا قابل تداخل با هم هم است. اگر دقت کنیم اینا جدا میشه. چهارمیش همونی بود که عرض کردیم که اصلا به یه معنا دنیا همش مال ایناست. چه ها نگاه میکنی شما؟ یعنی بخوای بگی به خمسم قانع نیستید، بخوای همه رو بگیرید ها؟ ببین بعضی از روایات دلالت داره بر این که دنیا به تمامه ها مال پیغمبر و ذریه پیغمبر. خب اگر گفتیم همه دنیا مال ایناست، دیگه حالا خمس که دیگه جای خود داره. روایت هم داریم، ما روایت داریم که این روایت هم بگم و بحثم رو تمام کنم. لذا من میگم اینو میشه به عنوان یک عامل چهارم، یک وجه چهارم ذکر کرد. خبر و ابن ریان کتب تو ال العسکری علیه السلام جوئل تو فداک روی لنا ان لیس لرسول الله من الدنیا الا الخمس. میگه برای ما روایت شده که برای پیغمبر از دنیا جز خمس نیست. فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اصول کافی جلد یک صفحه 409 باب ان الارض کلها للامام الحدیث ششم. یه روایت دیگه هم هست فی خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قلت له اما علی الامام زکاتم، آیا بر امام زکات هم هست؟ بعد امام در جواب میفرماید چی میگی؟ اما علمت ان الدنیا والاخره للامام علیه السلام یزعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء جائز له ذلک من الله. همه دنیا مال امام. خب اگر همه دنیا مال امام باشه، همه چیز مال امام باشه، چون همه چیز مال خداست و اون چه که مال خداست مال ولی اوست، پس همه دنیا وقتی برای او باشه دیگه قرار دادن حالا یک پنجم به صورت رسمی و به اصطلاح علنی دیگه این در حقیقت مال خودشونه. اصلا مثلا مال خودشون هیچ چیزی نیست که حالا بخوایم بگیم به اصطلاح خداوند بخشی از این مالو گفته مردم باید بدید به اونجا. اینم حالا شاید بشه به عنوان یک جهت چهارم برای وجه تشریع خمس ذکر کرد. حالا معنای یعنی از سه مطلبی که اینجا تو متن تحریر بود ما دو مطلبشو ذکر کردیم، یکی معنای خمس و یکی وجوه یا وجه تشریع خمس. دو مطلب دیگه مونده که حالا انشالله نه فردا روز ولادتی که تعطیله حتما، پس فرداش الحمدلله.